من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به عبارت بالا و عرض برسونیم که وقتی برای عزیزان سوال پیش نیاد و دانستی که حضور خود معارف نوری و کمالات علمی و حقایق معنوی را در نزد مرآت و لوح نفس عقل فعال گویم، از اون جهت که از مخرج نفوس از نفس به کمال استفاده شده هم. خود شخص و عقل که یابنده است اون حقایق را، از اون جنبه‌ای که فعلا اون علوم و معارف را دارا هست می‌فرمایید عقل بالفعل، و خود اون علوم و معارف که در نزد او حضور داره اون حضورش را می‌فرمایید که عقل مصطفی، و این عقل مستفاد را هم از اون جهت عقل مستفاد می فرمایید که این معارف را، این حقایق را از اون مخرج از نقص و کمال از او از اخذ کرده، استفاده کرده، از او گرفته، ولذا این خود معارف را، علوم را می فرمایید که عقل مصطفی، علم مصطفی، یعنی علمی که از مخرج نفوس از نقص به کمال استفاده کرده و گرفته. منتها اون که دیروز سماجت داشتیم که خود این عقل مصطفی را می فرمایید که عقولم ملائکه هستند، به جهت این که علم و عالم و معلوم با هم اتحاد وجودی دارند هست، نه این که وحدت عددی باشه. همون علوم و معارف را، اون علم را، اون حقیقت را از اون جنبه که به این شخص دهش شده، داده شده، از اون جنبه دهندگیش در نظر بگیرید، می فرمایید که وجود مجرد عقلیه که مخرج نفوس از نقص به کماله، و از اون جنبه که اون چی که الان به این شخص داده شده از دارایی او محسوب می شود. به این لحاظش نگاه می فرمایید اون داراییش را، حضور داراییش را می فرمایید که عقل مصطفی، از اون جنبه که این شخص دارای این معارف و این حقایق است، خود این شخص را می فرمایید که عقل بالفعل، که در حقیقت اونی که میدهد با اونی که میگیرد با اون دارایی که از دهنده به این گیرنده داده میشود، اینها اتحاد وجودی دارند در متن عالم، و نه این که وحدت عددی قائل باشید که گیرنده با دهنده با اونی که داده شده است از هم اختلاف داشته باشند، جدا باشند، به اون صورت نخیر، که قائل به وحدت عددی نمیشه شد. ولذا نفس وقتی که به عقل بالفعل برسد، این عقل بالمستفاده. وقتی عقل مستفاد شده است یعنی متصل است به عقل فعال، اون موجود مجرد عقلی که علوم و معارف را بهش میدهد و او را از نقص به کمال میرساند، که این گیرنده و اون دهنده و اون چرا که این شخص گرفته است، همه اینها با هم از جنبه وجودی اتحاد وجودی دارند. و وقتی عقل بالفعل شد که برای اون معارف حاصل است که اون حصول و حضور معارف می فرمایید بالمستفاد، این دیگه خود به خود این اتصال به عقل فعال و موجود عقلی است. بعدم فرمودید چه جای اتصال، بلکه در حقیقت اتحاد است. و بازم می فرمایید که چه جای اتحاد، که ما وحدت عددی که نیست، بلکه واقعش عین یکدیگر می شوند. اون وقت چطور در اینجا وقتی شخص در خودش علم و عمل را دارا می شود و تحقق می دهد، می فرمایید اتحاد زارع و مزرعه و زر هست، اونجا هم همینطوره. اونی که موجود عقلیست دارد زرع می کند، کشت می کند در جان این شخص، و ایشون هم که مزرعه اوست، بذر اون موجود مجرد عقلی زارع هم که علوم و معارف هست، اینجا هم اتحاد بین زرع و زارع و مزرعت دیگه حرف حل خب. بعد می فرمایید که انسان چون از نشأه طبیعت برخواسته است، در قوس صعود جسمانیت الحدوثه، و لذایشون دائما قوه دارد و قوه او در مقابل بالفعل میشه، و هیچگاه هم از این قوه بودنش به در نمی آید. برای اینکه شاید که از ماده به نحو متعارف در اصطلاح مشاء در عالم ماده رهیده شود و تجرد یابد، اما اون چرا که در نشأه طبیعت کسب کرده است، همه اینها برایشون قوه میشه، ماده میشود برای رسیدن به اون چرا که کسب نکرده است. ولذا ماده را هم با این معنایی که الان میخواییم بکنیم انشاءالله در همین درس، خود ماده را هم مراتب باشه. ماده مرتبه نازلش این ماده ایست که با صورت جسمیه جمع میشوند، تشکیل جسم میدن، اما مراتب عالیش اینه که کمالاتی رو که خود شخص اخذ کرده استن دوباره همینها ماده بشود برای رسیدن به کمالات فوقی که هنوز به دست نیاورده. ولذا انسان چون از نشأه طبیعت برخواست، در قوس صعود داره که از نداری به طرف دارایی میرود، ایشون فعلیتش در مقابل قوه است، به قوهش در مقابل فعلیت. اما خود علم، از خود علم را چون قرار شد موجود مجرد عقلی هم، یعنی اون وجود محض، یعنی علم محض، حیات محض، که در حقیقت فرشته یعنی علم، علم یعنی فرشته، ملک یعنی علم، یعنی حیات، یعنی قدرت، یعنی شعور، یعنی آگاهی، اینها را یه نمیشه از هم جدا کرد. که وقت شمایی که از نداری علم وقتی به دارایی علم به فعلیت میرسید، خب معلوم است که پس معلوم خود علم یعنی فعلیت، خود حیات یعنی فعلیت، خود قدرت یعنی فعلیت. و ما تا او رو که نداریم میگیم قوه‌ای، یعنی استعداد اون رو داریم که او رو پیدا کنیم. وقتی او رو یافتیم میگیم بالفعل شدیم، عقل بالفعل شد. خب عقل بالفعل شد، چی او رو عقل بالفعلش کرده است؟ این علم، این کمال. پس معلوم میشود که خود این کمال یعنی عقل، خود این کمال یعنی ملک، خود این کمال یعنی رب. که هر کسی خودش رو بشناسد رب خودش رو میشناسد. برای اینکه وقتی خودش رو شناخت که وجود است، علم است، ادراک است، شعور است، قدرت است، اراده است، اینها، و فقط عرف ربه. مگه رب یعنی چه؟ رب یعنی وجود، یعنی علم، یعنی حیات، یعنی قدرت، یعنی اراده، غیر از این که نی. یا تمام اسماء و صفات هست به خصوص به حقیقت وجود. ولذا وقتی که خودش رو شناخته است، فقط عرف الاشیاء کلها، تمام اشیاء را میشناسد. برای اینکه اشیاء هر چه را که مشاهده بفرمایی وجود است، علم است، کمال است، قدرت است، حیات است، اراده است، عظمت است، عزت است و هر چی که مشاهده میفرمایی اینه. ولذا وقتی به خودش رسید که وجود است با تمام اوصاف کمالیه، خب قهرن رسیده است به این که ربم وجود است با تمام اوصاف کمالیه، ملکم وجود است با تمام اوصاف کمالیه. منتها وقتی که حرف از علت و معلول به میون میآید، میگیم خود وجود علت است. دیگه همه چیز برگشتش به وجود است، اما دیگه وجود که نمیشه بهش بگیم برگشتش به یه چیز دیگری است به نام یا عدم یا ماهیت، در حالی که ماهیت تو دامن وجود باید تحقق یابد و عدم هم که چیزی نیست تا اینکه وجود برگشتش به عدم باشه. اون وقت وقتی همه چیز برمیگردد به کمال، کمال دیگه به خودش برمیگردد، به ذاتشه، نه اینکه باز کمال باز بگیم به یه چیزی دیگری برگردد. آخه چیز دیگر نداریم. برای اینکه اگر چیز دیگر رو عدم الکمال بخوایم بگیریم که عدم جایگاهی ندارد، اگر بخوایم به ماهیت بگیریم، ماهیت یه چیزی نیست جز اینکه شأن کمال است. دیگه نمیشه بگیم که تمام موجودات همه شؤون کمالند، باز کمال خودش شأن شأن است که بشود ماهیت، یا کمال خودش برگردد به عدم، عدم که هیچه. ولذا من عرف نفسه خود به خود فقط عرف ربش، نه جدا باشه. یعنی وقتی خودش رو شناخت که وجود است، علم است، حیات است، کمال است، شعور، اراده است، ادراک است، یک پارچه اون چی که میبینی. حالا چیکار به حد داری که این حد جسم است، خاک است، آب است؟ این جسم، آب، خاک رو کنار بگذار، اون کمال رو بگیر. بالاخره این که جسم است حیات است یا نه، این که جسم است وجود است یا نه، یا عدمه. این که الان هرچه رو مشاهده می‌فرمایی بالاخره وجود است یا نه، شما این وجود رو بگیر. چطور داری به این که این جسم، این حد است، این اندازه است، اندازه رو کنار بگذار، خود متن وجود رو که گرفتی، وجود یعنی حق، که وجود مساوی با حقه. و غرض اینه که ما چون حدیم، از این نشأه برخاستیم، در قوس صعود میرویم، ولذا حق دارید بفرمایید که قوه هستیم و میخواییم به فعلیت برسیم. و مراد از این قوه به فعلیت برسیم هم فرمودید یعنی این که مقداری کمال رو داراست و میخواهد به کمالات بالاتر را پیدا بکنه، که این کمالی رو که الان دارد برای او قوه میشود جهت به دست آوردن کمالات بیشتر. اما حالا وقتی رسید به اون کمال بالاتر، دیگه معنا ندارد بفرماد که این کمال از کجا آمدد. از ندارد، خود اون دهنده کمال است، اونی که داده کمال است، اینی که گرفته کمال است. در حقیقت اتحاد دهنده کامل و گیرنده کامل خود اون کمالی که داده است، اتحاد عالم و معلوم و عقل می شود. اینه که خداییش آدم این اتحاد عالم معلوم را، اتحاد عاقل معقول رو خوب هضمش کنه، چون هر قیامت و معاد و اون چی که در مورد وحی و رسالت و امامت و خلافت میخواهید بفرمایید، اینا اصلا زیر سر اتحاد عاقل معقوله. اگه اتحاد عاقل معقول درست هضم نشود، انزال وحی رو طرف چی میبنداره؟ مسئله ولایت رو چی میخواد درست بکنن؟ مسئله خلافت که این شخص خلیفت الله هست، متصف به اسماء الله هست، رو چجور میخواد حل کنه؟ و مسئله قیامت و معاد و برزخ و قبر و اینها رو چجور میخواد حل کنه؟ یعنی از جنبه عقلانی و علمی به سر اینها برسه. راهی نداره جز این که باید اتحاد عقل معقول رو درست کنه. اینه که این همه آقا روی این تأکید میکنن و جناب صدر المتعلهین اصلا فلسفه خودش رو بر مبنای چندین اصل استوار کرده است که یکی از اون اصول بسیار قوی اصل شریف اتحاد عقل و معقوله که میفرماید این رو هم من از جناب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هدیه گرفتم که با پای پیاده به حرم حضرت مشرف شد و در حرم برایشون این جلوه پیش آمده. خب حالا اینم یک نوع زیارت رفتنه، اینم یه فرمایش که بیاد به زیارت حرم حضرت معصومه و در اونجا القای صبوحی به نام اتحاد عاقل معقول در جانش بشود و اون رو بگیرد پایه و اساس حکمت متعالیش قرار بدهد. اینم یک نحوه زیارت کردن. خب اون موجود مجرد عقلی چون از نشأه طبیعت بر نخواسته، چون موجود مجرد عقلی حیاته، اصلا موجود عقلی یعنی چی؟ یعنی بفرما حیات، یعنی علم، یعنی قدرت. از ماده که حیات بر نمی خیزد، از ماده حیات نمی آید، حیات باید از بالفعل بیاد و قهرن تصدیق می فرمایید که باید حیات از خود حیات برخیزد. زنده بودن باید از زنده برخیزد، نه از مرده. ماده که مرده است، اونو که باید دیگری بهش حیات را بدهد. باشون هدایت کنید به اون کنار سفره آقا، هدایت کنار سفره بشینه که منتظر بمونه. خب بعد این موجودی را که فعلیت هست، حیات هست، این رو میفرمایید صمد. پس صمد یعنی چه؟ یعنی حیات، یعنی علم. اگر ما یه موجودی داشته باشیم که علم نداشته باشد، میگیم این موجود عجوف است، یعنی توخالیه، این کمال رو ندارد. اگر حیات رو ندارد میگیم عجوفه، اگر اراده ندارد نسبت به اراده عجوفه، یا اگر حیات رو دارد اما حیاتش ناقصه، خیلی حیات کامل رو ندارد، خب پس نسبت به اون چی که دارد دارد، نسبت به اون مقداری که ندارد باید بگیم پس عجوفه، تو خالیه. این عجوف بودن در کجا راه داره؟ اینو دقت بفرمایید. عجوف بودن در اونجایی راه دارد که حرف از قوه مطرح باشه. یعنی چه؟ به این معنا که این موجود درسته که فعلا خودش به مقدار سعی وجودیش کماله، اما نسبت به اون چی که هنوز به دست نیاورده است قوه است. این قوه است یعنی چه؟ یعنی اون مقداری رو که هنوز به دست نیاورده ندارد. وقتی ندارد هر پیش آمده میشه جفت، پس نسبت به اون مقدار از کمال جفت دارد، خالی. جفت دارد خالی هست. جوف کجا معنا پیدا می کند؟ موقعی معنا پیدا می کند که شما حق داشته باشی که این موجود رو قیاس بفرمایی به اون کمال که ندارد. این در کجا میشه قیاس کرد؟ در اونجاییست که این موجود که اون کمال رو ندارد
قوه برای گرفتن اون کمال رو داشته باشد، وگرنه این موجود نسبت به اون کمال اصلا قوه به استعداد پذیرش اون رو نداشته باشد. شما بفرمایید که آقا ایشون عجوف است، اینجا عجوف بودن معنا نداره که، عجوف در صورتی معنا دارد که این موجود ندارد قوه و استعداد گرفتن اون کمال رو هم داره، اما هنوز این قوهش به فعلیت نرسیده، ولذا هنوز از اون شأنیت کمال خالیه. چون از شأنیت اون کمال خالیه میفرمایید این موجود اجوفه. حالا که اجوف هست در سیر تکامل قرار میگیرد تا اون مقدار کمال رو به دست میاره. وقتی اون کمال رو به دست آورده است نسبت به اون مقدار از کمال یافتش میشود ثمر، یعنی اون مقدارش دیگه ظرفیتش پر شده. حالا میخواید نسبت به بالاتر، باز میبینید اجوفه. مثل این که الان این کاسه رو شما درش یک کمی آب بریزید، این مقدار آب اون مقداری از ظرف رو که پر کرده است اون مقدارش دیگه ثمره، نسبت به مقداری که هنوز خالی است و قدرت پذیرایی رو دارد میفرمایید اجوفه. وقتی آب بیشتر ریختید بیشتر ثمر میشه، وقتی به اندازه ریختید که دیگه کل این دیوان رو آب پر کرده باشد هیچ جایی نداشته باشد، دیگه میفرمایید این آب دیوان رو پر کرده است. حالا ما در فارسی میگیم پر، عرب میگه ثمر، دیگه پر شده. خب اگر بخواید موجودات را در هر چه که ملاحظه می‌فرمایید، اگر اصل وجودشون رو ملاحظه می‌کنید می‌فرمایید که وجود این موجود نسبت به وجود موجود دیگر ضعف دارد، اون قوت را، اون کمال تام رو ندارد، می‌فرمایید پس این موجود نسبت به اون یکی اجوف است. یعنی اون مقدار از کمالی رو که با اضافه اون آقا داراست ایشون به اون مقدار از کمال متلبس نیست، یک نحوه نیستی در او را نسبت میدهید، میفرمایید ایشون اون مقدار از کمال رو ندارد، نسبت به او این مقدار نیست. پس الان دیگه به توسعه در تعبیر میفرمایید که این شیء مادون مرکب از وجدان و فقدان است، یعنی این مقدار از کمال رو داراست واجده، نسبت به اون شیء اون مقدار از کمال ایشون را ندارد. بعد حالا می‌فرمایید نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، ما اگر یک شیئی داشتیم که مرکب بود یک جزءش دارایی جزء دیگرش نداری بود، دیگه میگیم این شیء تابع نداریشه نه تابع داراییشه. یعنی از جنبه نتیجه گرفتن از این مطلب میگیم در حقیقت این شیء ندار، و روی این اساس میگیم پس این شیء اجوف است، تا برسیم به موجودی که میبینیم حیات محض، علم محض است، در او قوه راه نداره، استعداد راه نداره، میگیم این موجود صمد است. این صمد هست ولذا عنوان آوردن که فرمودن ملائکت الله همه صمدن، روایت هم داریم جناب محقق میرداماد هم آوردن که ملائکه همه صمدن. صمدن یعنی چی؟ یعنی جوف ندارن. جوف ندارن یعنی چی؟ یعنی قوه ندارن. از اینکه یک موجودی باشن که استعداد این رو داشته باشن که کمالاتی باز به دست بیاورن، این طوری نخیر، یعنی وجودشون اون مقداری که ظرفیتشون هست پره، اون مقداری که گنجایش سعی وجودیشون بود دارایم، اما این طور نیست که این مقداری رو که دارن براشون گنجایش بشود که تا مقدار دیگری رو که ندارند به دست بیاورند. اگه این بخواد بشه بس باید در ملائکت الله هم قوه را پیدا بکنند. این طوری نیست. البته به تعبیری که آیون فلاسفه میگن، میگن وجودشون محدوده، نه اینکه اینا وجودشون غیر متناهی باشه، یعنی اینجور نیست که صمد حقیقی غیر متناهی باشن، صمد محدودن. مثل اینکه این دیوان رو میفرمایید هر چه ظرفیتش بود گرفته دیگه، قوه و استعدادش تموم شده. اونها هر چه در اصل وجودشون باید میگرفتن گرفتن، دیگه قوه و استعداد نداره، مطرح نیست اونجا. ولذا اونها رو تعبیر میفرمایید به ثمر. اما انسان را هر چه بگیره باز تعبیر میفرمایید به عجبه. اینه که جناب امیرالمومنین میفرماید باز هر چه من بالا میایم میبینم که تو مولای من عبدم. برای اینکه درسته که انسان کامل است، ظرفیتش پر شده است، اما چون مقام لایق فی دارد، هر اندازه که یافته است، هر اندازه که یافته است، باز او رو قیاسش میفرمایید به صمد حقیقی حق، باز میبینید که اجوفه. ولذا صمدیت انسان فوق صمدیت فرشته میشود، اما به صمدیت حق که نمیرسد. انسانم در سیر سعودیش هر چه به کمال برسد، ولو این که در مقام کمال به جای برسد که از یک ملک هم قوی تر بشود، شبیه جناب پیغمبر از جبرئیل هم قوی تر شده است، اما وقتی او باز خودش رو در مقابل صدق صمدیت غیر متناهی حق رو که مشاهده می کند، می بیند به مقدار او دارا نیست، چون او کمال مطلق بذاته و ایشون هم درست کمال مطلق است، اما کمال مطلق بالعرضه، کمال مطلق بالعرضه، حیات مطلق بالعرضه، علم مطلق بالعرضه، اراده مطلق بالعرضه. درسته او هم اذا شاهن علم و علم و همه چیز رو میداند. درسته که او بر تمام نظام هستی قادر است، همون جور که ان الله علی کل شیء قدیر، ایشون هم مظهر قدرت حق است، اما به هر جا که برود باز اون مظهر است، اون آقا مظهر، باز اون اصل است، ایشون فرد، باز او مولاست، ایشون عبد، باز اون بذات است، ایشون بالعرض. و هیچگاه این بالعرض بودن از متن ذات او گرفته نمیشه، وگرنه اگر بخواهد گرفته بشود که انسان کامل هم بشود، بذات که شرک در توحید پیش میاد که. پس ما در نظام هستی دو کمال مطلق داریم، یکی کمال مطلق خدای جدا و یکی هم کمال مطلق عبد جدا. میشه توحیده؟ توحید تازه نیست، میشه شرک ثانویه. اینه که این در مقام این، چون این خوبیه، اینه که چون انسان دائما اجوف است ولذا به حق نزدیکتره، و ملائکه چون اجوف نیستن، صمدن، به مقدار ظرفیتشون پر شدن، دیگه بیش از این استعداد رو ندارن، ولذا اون قرب تام رو نمیتونن پیدا کنن. چون هر کسی فقیر است به غنی نزدیکتره. تو یک کسی که غنی است، الان شما دو تا سرمایه دار نگاه بفرمایید، اگه یکی سرمایهش بیشتر باشه، این یکی هم سرمایهش هم قوی باشه، درسته به سرمایه ایشون نمیرسه، اما چون داراست هرگز به دارا نزدیک نمیشه، دارا به دارا نزدیک نمیشه. همیشه اونی که فقیر است و ندارد به دارا نزدیک میشه تا دارا بشود. انسان یه فقیر است که هرچه نزدیکتر میشود درست میگیرد بیشتر، اما هرچه گرفته است فقیرتر میشه. آقا مقام لایق فیس نه، ولذا این عجوفیت دست از انسان نمیگیره، حال ولو انسان کامل هم باشه سلام الله علیه اجمعین، اما هرچه که رفته از جلوتر، خب سعی وجودی پیدا کرده است، قبلا اگه تشنگیش 10 درجه بود الان شد 100 درجه، الان شد 1000 درجه، الان شد بی نهایه. حالا هست یک فقیر غیر متناهی. خب غنزم فقیر غیر متناهی همیشه اتصال وجودی دارد با غنی غیر متناهی. فقیر غیر متناهی دائما اتصال وجودی دارد با غنی غیر متناهی. ولذا همیشه می فرماد انت المولا و انا العبد. ملائکه چون غنی‌اند به مقدار داراییشون پر شدن، فقری ندارن، منتها فقر ندارن که دارن، فقرشون فقر ذاتیه، چون اون چرا که دارن هم بالعرض است، بالذات که نیست، اما بالعرضی است که این سعی وجودیشون از اونها گرفته، چون کلو به آئن یزیق و به ما جوهل فی، و ولذا ظرف وجودی فرشته ها هم یک ظرفی است که به ما جعل فی ازیغو الا ظرف علم انسان که هر چه در اون نهاده می شود فانه یتسعو به. این ظرف علم انسان فانه یتسعو به هست برای اینکه از عالم ماده برخواسته است. اینو ما باید یه قیدی تقریبا به این روایت بزنیم. درسته فرشته هم ظرف علمن، ظرف حیاتن، ظرف کمالن، اما اونجا چرا لا یتسعو به وسیله علم؟ چون از نشأ ماده بر نخواستن که، اون از عالم عقلن. اینی که از عالم ماده برخواسته است کل و آئل یزیغ و به ما جعل فی، مگر ظرف علم. کدوم ظرف علم؟ اون ظرف علمی که از عالم ماده برخواسته است فانه یتسعو به، ایشون به وسیله علم سعی وجودی مییابد، هر چی بهش میدن فقیرتر میشه. البته در این احکامی رو که به عرض محضر رسوندیم، سوالی که عزیزان فرمودید در مورد اجنه هم البته است، بله اجنه هم همین وضع ما رو دارن. اجنه هم چون از نشأه طبیعت برخواستن، اونم دارای نفس ناطقن، اون تو نفس ناطقه اونها نفس ناطقه است که از صورت جسمیه ناریه و از ماده برخواسته است، برخلاف ما که از صورت جسمیه خاکی. البته حالا خاکی هم که بگیم، نه اینکه با صورت جسمی ما ممزوجه، یعنی از آب و خاک و حرارت و هوا و از همه برخواسته است. ما اونها هم به سرحد عقل میرسد، ولی زمان مکلف هم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، چون مکلف هستن. چرا بعد میفرمایید که یکی از شرایط سنگین تکلیف عقله، و چون اجن دارای عقلن یعنی به سرحد عقل میرسن مکلف هم، ولی زمان اونها هم عاقل هم، اغلای اجنه با اغلای انس هر دوتا. اما این چه عجیبی که با اینکه اونها از جنبه جسمی بسیار از ما قوی ترن، ما که هیچ قوتی نداریم، حالا مگر اینکه نفس ما قوی بشه، جسم رو در تحت اختیارش بگیرد که اذا شاءن علمو علمو و اذا شاءن عملو عملو. اونها که جسمشون اصلا بافت جسمشون قوت داره که میتونن به هر شکلی در بیان، به هر وضعی در بیان، چون این قوه در اونها هست در اجنه. منتها چه عجیبه که اصلا این یک بساطیست مثل که در نشأه طبیعتی که هر کسی جسمش قوی تر است کنه، او مثل این که عقل او ضعیفتره. امم انبیای گذشته از جنبه جسمانی خیلی قوی بودن، اما عقلشون به امت خاتم انبیا نمیرسه، با اینکه خاتم انبیا جسم امت او از جسم امم گذشته ضعیفتره، اما عقلشون قویتر. ولذا بر هیچ پیغمبری قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نازل نشده. به هیچ پیغمبری سوره فاتحه نازل نشده، اسرار سوره الحدید نازل نشده. اینا رو جناب رسول الله فرمود اینا دیگه مخصوص من است با امت من. اینا معلوم خیلی عقلشون بسیار بالاست، ولو اینکه از جنبه جسمانی اونجور چیز ندارن، شبیه انبیای گذشته که شاید روزیشون گاهی یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه داره در تاریخ. بعضی از انبیا امتشون با سه ماه روزه میگرفتن، دو ماه روزه میگرفتن، اما امت پیغمبر یک ماهش هم تازه میخوان بگیرن، هی بله خدا خدا میکنن که کی وقت بیاد تموم بشه. اما با این حال میبینیم که حقایقی که در این نشه، حالا قرازم این بر خیلی نیاییم، اجنه با این که از جنبه جسمی خیلی قوت دارن، خب اینها که سنی 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال سن میکنن. حالا در بین انسی ها اگر ما بگیم یه حضرت نوحی داشتیم 3000 سال، مردم دهنشون به اندازه یه گز باز میشه که یعنی 3000 سال ایشون عمر کرده. خب حالا عمر که مانعی نداره به 10000 سال هم برسه، به 1000000 سال هم برسه، این که استبعادی ندارد. اما حالا چون از بس که از این طرف ضعف جسمانی هست، اگر یه نفری 3000 سال عمر بکند خیلیه، مثلا با اینکه چیزی هم تازه نیست. حالا ما نمیخوایم الان از راه قوت نفس ناطقه وارد بشویم. اگه بخواید قوت نفس ناطقه وارد بشوید، خب یه جسمی در تحت تصرف روح نفس قدسی قرار بگیرد و الی الابد هم زنده باشه. فرض بر اینه که نمیخوان تصرف بکنن، به نحو طبیعی بیش ببرن، وگرنه اگر ائمه میخواستن در جسمشون تصرف کنن که این جسم باقی بماند، اون که مانعی نداره که میتونه باقی بمونه برای ابد. نه خیر، ما میخوایم بقای جسم به همین روال طبیعی باشه، تصرف هم توش گرفته نشه. با این که اونها از جنبه جسمی خیلی هم قوی هستن، چه عجب که عقل اونها به قوت عقل انسان نمیرسه. ولذا ما انبیایی که داریم، پیغمبرهای ما پیغمبر اونها هم هستن، امامان معصوم ما برای اونها هم به عنوان امام هم. یعنی دستوراتی که اگر اینها بفرماین، دستورات ائمه ما و پیغمبران ما رو اونها میتونن اجرا بکنن، برای اینکه اون چی که از طریق اینها امر شده است، تکلیف شده است، برای اونها هم مجاز هست، چون پیغمبر اونها هم هستن. اما اونها هم برای خودشون پیغمبر هم دارن. بله، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. این امیین رو چه امی انسی باشد چه امی جنی باشد، در هر دو جاش مانعی نیست. خدا اون خداییست که در بین هر امی باید از جنس اونم بعث فیهم، از این کلمه فیهم هم نشون داده میشود که باید از جنس خودشونم باشه، که باید انبیای هر گروهی از جنس خود اون گروه هم باشن. ولذا در بین اجنم انبیا از جنس خودشونم هست. اینی که آقا فرمودن شما این 124 هزار پیغمبر را فقط به همین 124 هزار عددی نگیری، بلکه این یک بر اساس یک تناسب عددی است. برای اینکه یک را دو برابرش کنی میشه دو، دو رو دو برابرش کنی میشه سه، سه رو چهار، چهار رو دو برابرش کنی میشه هشت، و هشت رو دو برابرش کنی میشه 16. منتها یک رو دو برابر کردی دو، دو رو دو برابر کردی چهار. خوبه این قاعده رو که یاد گرفتی، هزار هم همیشه داله بر کسرته، سه تا نقطه هزار هم بیار جلوش بذار میشه 124 هزار. اینی که هم فرمودن روایات که آقا قدر مسلم اینه که همون 124 هزاره. این 124 هزار اگر چه در روایت دیگر اومد که مثلا 170 هزار، این 124 هزار برای اینکه این قاعده افاقیه رو به ما بفهمانن، بگن که آقا شما یک رو دو برابر کنید دو، دو رو دو برابر کنید چهار، ما میخوایم این قاعده رو به شما یاد بدیم. حرف از 124 هزار پیغمبر که نیست. تازه تعداد اجنه اگر از تعداد ما بیشتر نباشن، خب کمتر هم نیستن. اگر برای طایفه انس فرض فقط 124 هزار پیغمبر انسی آمده باشه، پس برای اجنه که باید بیش از 124 هزار آمده باشه که، درست؟ حالا اینه که اونها هم پیغمبر دارن، این هم پیغمبر. پیغمبرهای اونها برای ما به عنوان یک پیغمبر تشریع نمیتونن باشن. البته پیغمبر انبا چرا؟ یعنی ما میتونیم از معارف اونها هم استفاده کنیم. اینه که دستور احضار اجنه رو میدن، نه اینکه معرکه بازی باشه. باشه احضار اجنه هم باشه، دستورم بدن و احضارم بفرماید شخص، اما نه اینکه احضار بکند که همین که فرد میخواد جن ببینه، کارهای مادی خودش رو برسه، دوست پیدا کنه مثلا. این آخر جسارت هست به اون بزرگواران. اونها برای خودشون حیثیت دارن، آبرو دارن، شخصیت دارن، حقیقتی هستن، علم دارن، کمالات دارن. ولی خب حالا او رو بخواه از او حقایق بگیر. خیلی از اجنه شاید الان باشن که زمانی که قرآن کریم بر پیغمبر اکرم نازل میشد، اینا همی الان هم باشن که اون زمان رو ادراک میکردن که انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. عجیب، خیلی چیزه، یعنی یه زمزمه های عجیبی به گوشمون میاد. انا سمعنا، سمعنای اونها دیگه، انا سمعنا قرآنا عجبا، این خیلی حرفه. که پیغمبر به جناب امیرالمومنین هم بفرماد انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، دیگران اونجا نشستن هیچ کی نمیشنید. این الان خیلی داله بر عظمت اون اجنه. همین قرآنی که بر اینها نازل میشد، در همین لحظه نزول قرآن اون صدای مبارک جناب جبرئیل، اون صدای ملکوتیش به گوش امیرالمومنین میرسید، اما دیگران تو جلسه نشسته بودن نمیرسید، ولی اجنه میشنیدن. پس پیغمبر حق داره به اجنه بفرماد انکم تسمعون ما اسمع و ترون ما ارا، شما هم اون چی که من میبینم شما میبینید، اون چی من میشنوم شما هم میشنوید. پس به این قوت اونا هم بودن. انا سمعنا قرآنا عجبا، اونم تازه چه عجیب که میگن انا سمعنا قرآنا، نفرمودن فرقانا. اینا همه حرف عزیز من، قرآن زیر رو بشه خیلی قوقا که انا سمع. ما قرآن را میشنویم، قرآن را، نفرمود فرقان را، نفرمود آیه میشنویم، نفرمود آیات قرآن رو میشنویم. اینا معلومه که حتی شاید اجنه اون انزال دفعی قرآن رو هم شنیده باشن، چون میگه انا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن اون مقام جمعه، اون مقام جمع احدی بسیده، برخلاف فرقان که مقام تکثیره. انا سمعنا قرآنا عجبا، بعد یهدی الی الرشد فآمنا به. این فر نتیجه شه، قرآن هدایت میکنه، قرآن عجیبی ما میشنویم که این قرآن هدایت میکند به سوی رشد، به سوی تکامل. ولذا این اصل را اجنه دادن. الان ما یه اصلی را از آیون اجنه گرفتیم که ان القرآن یهدی الی الرشد. خب قرآن هدایت به سوی رشدی میکنه، رشد کمال، و هر چیزی که انسان رو به سوی رشد به کمال میبرد، خب آدم باید بهش ایمان داشته باشه، باید سر به دامنش بسپاره. پس نتیجه گرفتم فآمن نابه، پس ما بهش ایمان میاریم، چون واقعا آدم به سوی رشد میبره. غرض اینه که اینها با این که انک تسمع و ما اسمع اونا میشنیدن. خب حالا یک کسی الان اونها رو بخواهد و بهشون بفرماد از لحظه نزول قرآن برای ما فرمایش بفرمایید، پیغمبر در چه حالی بودن، وضعشون چگونه بود، شما چجوری میشنیدی و حقایق قرآن رو شما. بلکه اینا اینجور نیست که از پیغمبر سوال نگرده باشن، همینجور که جناب امیرالمومنین از پیغمبر تعلیم میگیرد، ابن مسعود از پیغمبر میشنود حقایق گرفته است. خب اجنم از جناب رسول الله هم حقایق گرفتن، مگه اونا چیشون بود؟ اینها هم چه بسا از آیات سوال کردن، از تفسیر آیات سوال کردن، از معنا و بطون آیات سوال کردن. پس به همین اندازه روایاتی که ما در اصول کافی و بهار و جوامع روایی داریم، در شرح و تفسیر قرآن همانند نور و ثقلین، نمیدونم چه، که میگیم که امام صادق اینطور فرمود، اون بزرگواران اینطور فرمودن، شاید ده ها برابر این تفسیر روایی رو ما بتونیم از طریق اجنم بگیریم، چون اینا هم در اصل امام صادق بودن، امام باقر بودن، از اون بزرگواران سوال میکردن معنای روایات را. این طرفی ها که تازه مشکل داشتن که بخوام برم امام صادق که منزلش منظوره در تحت نظر ساواک اون اصل بود، منصور دواریقی، اینا که نمیتونستن برن از آقا براحتی سوال کنن، که باید خیار به سر می گرفتند و با چه گرفتاری می رفتند، یه خیار فروشی این یه دوت کلمه سوال کنند. اما برای اجنه که دیگه از این حرفا نبود، که هر موقع بخوان در خدمت آقا مشرف بشن سوال کنند، اسرار، آیات، روایات، خیلی حرف داره. ولذا یه جایی تو این 23 واقعه ای که در چیز داریم، در رساله انسان در عرف عرفان داریم، که آقا می فرماد وارد شدیم و با مخلوقاتی عجیب صحبتهای فراوان داشتیم، همین آقایونه. ولی خب چرا؟ ما از دست این انسهای کوچه و خیابون خسته شدیم، اینا که اصلا آدم نمیشن، که شما هرچی براشون روزه بخوری، هرچی براشون منبر بینه رو که به جایی نمیرسن که اونها خیلی اهل کارن، چرا نیستن؟ بله نه واقع شرز میکنن، اونها خیلی خیلی خوبه. بله دیگه خداوند رحمتتون بفرمایید. خیلی خوب. حالا ببینید آقا جان، اون موجود مجرد عقلی را میفرمایید که جوف نداره، اونها فعلیت محضن، ولذا این جوف را هم در مورد ما میبینید هم در مورد فرشته ها، ولذا فرشته ها مقام لایقفی دارن اما به اون قوت نفسانی انسان البته نیستن، به اون قوت عقلانی انسان نیستن، ولذا اونا هم میتونن قوت پیدا بکنن، مثل قضیه آصف و اون افریقی از جن، اونجا البته قوت هست، برحال از اون ثبات و یمن ایشون هم آورده به یک نصف برخواستن، اما فاصله بیشتر بشه وقت بیشتر میخواد، هرچی بیشتر بشه وقت بیشتر میخواد، اما در آدم که میرسی میگی مرد حرف یک کلامه دیگه، میلیاردها به توان میلیاردها هم اون منبر اون عرش فاصله بشه، بازم آدم میگه ما به همون چشم به هم زدن میاریم. این البته قوه عقلانی انسانه، ولذا ملائکه را چنین موجودی که فعلیت محض است در قرآن به صمد تعبیر شده است. تا انشاءالله فردا انشاءالله ساعت 16 خدمت عزیزان. والحمدلله رب العالمین.